ساعت 11 صبح در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. سنای آمریکا به طرحی با هدف پایان دادن به تعطیلی دولت این کشور رأی داد. اسرائیل از دریافت بقایای یکی از گروگان‌های خود در غزه خبر داد. محمد اشعر رئیس جمهور موقت سوریه با دونالد ترامپ در کاخ سفید دیدار می‌کند. وقت بخیر همراهان رادیو فردا. سنای ایالات متحده یک شنبه شب طرحی را با هدف بازگشایی دولت فدرال این کشور و پایان دادن به تعطیلی آن تصویب کرد. این طرح شامل تامین بودجه دولت تا پایان ماه ژانویه سال آینده کمتر از 3 ماه دیگر می شود و در صورت تصویب نهایی در سنا و مجلس نمایندگان و تایید آن از سوی رئیس جمهور آمریکا تعطیلی 40 روزه دولت این کشور به پایان می رسد. این تعطیلی باعث خانه نشین شدن هزاران کارمند فدرال شده و سفرهای هوایی در آمریکا و توزیع کمک‌های غذایی به اقشار فقیر را مختل کرده است. تعطیلی فعلی دولت آمریکا طولانی‌ترین تعطیلی دولت فدرال در تاریخ این کشور بوده است. اسرائیل اعلام کرد روز یکشنبه بقایای یکی از گروگان‌های خود را از طریق صلیب سرخ دریافت کرده است. بقایایی که گروه افراطی حماس میگوید متعلق به افسر اسرائیلی هادار گلدین است که در جنگ سال 2014 غزه کشته شد و پیکرش از آن زمان در غزه نگه داشته میشد. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است. شاخه نظامی این گروه افراطی اعلام کرده بود که این بقایا را شنبه هفته جاری در یکی از تونل‌ها در رفح پیدا کرده است. حماس تا پیش از این مرگ گلدین را تایید یا تکذیب نکرده بود. در صورت تایید هویت گلدین، او 24مین گروگان کشته شده ای خواهد بود که از آغاز آتش‌بسی که از 1 ماه پیش برقرار شده بقایای او به اسرائیل بازگردانده می شود. اسرائیل می گوید هنوز بقایای 4 گروگان دیگر شامل 3 اسرائیلی و 1 تایلندی در غزه باقی مانده است. احمد اشعر رئیس جمهور موقت سوریه روز دوشنبه در کاخ سفید واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار می‌کند. این نخستین دیدار یک رئیس جمهور سوریه از کاخ سفید از زمان استقلال این کشور در سال 1946 میلادی 79 سال پیش تاکنون است. آقای اشعر تا چند ماه پیش در فهرست رهبران گروه‌های تروریستی آمریکا قرار داشت. ایلیا جزائری درباره این دیدار گزارش می‌دهد.
احمد اشعر رئیس جمهور دوره انتقالی سوریه شامگاه شنبه 17 آبان به ایالات متحده رسید. سفر تاریخی رسمی که یک روز پس از اعلام حذف نام او از فهرست تروریسم وزارت خارجه آمریکا صورت می‌گیرد. احمد اشعر قرار است دوشنبه 18 آبان با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار کند که نخستین حضور یک رئیس جمهور سوریه در کاخ سفید از زمان استقلال این کشور در سال 1946 میلادی خواهد بود. پیشتر کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید در این باره گفته بود
تأکید می کنم که دیدار روز دوشنبه در کاخ سفید برگزار خواهد شد. این دیدار بخشی از تلاش های دیپلماتیک رئیس جمهور ترامپ برای تحقق صلح در جهان است. همانطور که می دانید هنگامی که رئیس جمهور در خاورمیانه بود، تصمیم تاریخی لغو تحریم های سوریه را گرفت تا به این کشور فرصتی حقیقی برای صلح بدهد. او روز دوشنبه اینجا در کاخ سفید خواهد بود و ارائه جزئیات بیشتر را به رئیس جمهور در روز دوشنبه می‌سپارم.
پیش از این آقای ترامپ اردیبهشت ماه گذشته و در جریان سفر به کشورهای عربی خلیج فارس در ریاض پایتخت عربستان سعودی با احمد اشعر دیدار کرده بود. سفری که در آن آقای ترامپ عزم خود برای لغو تحریم‌های سوریه را اعلام کرد.
فرمان لغو تحریم‌های سوریه را خواهم داد تا به این کشور فرصتی برای شکوفایی بدهم.
در هفته‌های اخیر تام باراک فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به سوریه اعلام کرده بود که رئیس جمهور سوریه توافقی برای پیوستن کشورش به ائتلاف بین‌المللی مبارزه با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش امضا خواهد کرد. ائتلافی که ایالات متحده رهبری می‌کند. 11 آبان اسد شیبانی وزیر خارجه سوریه در سخنرانی در کنفرانس امنیتی منامه پایتخت بحرین خواستار کمک جهانی به کشورش برای مبارزه با گروه داعش شد.
داعش ليست فقط مسئولية سورية، هي هناك هذا خطر اقليمي ودولي.
سفر آقای اشعر به آمریکا ساعتی پس از اعلام نورالدین البابا سخنگوی وزارت کشور سوریه از آغاز عملیاتی گسترده علیه هسته‌های وابسته به گروه داعش صورت می‌گیرد. از سوی یک منبع دیپلماتیک سوری به خبرگزاری فرانسه گفته است که ایالات متحده برای برپایی یک پایگاه نظامی در نزدیکی دمشق برنامه‌ریزی می‌کند. پایگاهی برای هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه و نظارت بر تحولات میان سوریه و اسرائیل. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است که آمریکا برای استقرار نیروهای نظامی در یک پایگاه هوایی در دمشق آماده می‌شود. اقدامی با هدف اجرای توافقنامه امنیتی میان سوریه و اسرائیل که واشنگتن میانجی آن خواهد بود.
مدیر عامل اتحادیه دام سباک ایران از افزایش چند برابری قیمت گوشت به دلیل کمبود شدید نهادهای دامی خبر داد و گفت دسترسی به این نهادها برای تولید کنندگان هر روز دشوارتر می شود. افشین صدر دادرس در این باره گفت
مشکل اصلی ما برمیگرده به تامین نهاده. قیمت نهاده ما، قیمت جو و ذرت ما، قیمت مصوبش 11300 بوده، الان حدود 27000 تومان داره توی بازار سیاه به دست دامدار میرسه. کنجالی سویا که خب مورد مصرف مرغدارهای ما هست و گاودارهای شیری ما استفاده میکنن، از حدود 23-24 تومان به الان 40000 تومان هم گیره، مرغدار ما نمیاد.
کمبود شدید نهادهای دامی، افزایش چند برابری قیمت‌ها و نبود نظارت باعث شده تا مرغداران و دامداران در آستانه ورشکستگی قرار گیرند. کارشناسان هشدار دادند که تا 20-40% تولید گوشت و تخم مرغ ایران تا یک ماه آینده از بین خواهد رفت. مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران میگوید 81 میلیون نفر در ایران از دولت یارانه میگیرند. به گزارش خانه اقتصاد ابراهیم بهادرانی با اعلام این رقم از تقاضاهای جدید برای دریافت یارانه خبر داد.
این گزارش دیوان محاسباته. 81 میلیون نفر دارن یارانه میگیرند. سال گذشته حدود 167 هزار نفر از این رو کاهش دادن. 2,100,000 نفر تقاضا اومده اضافه شده.
هرچند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که روند حذف یارانه افراد پردرآمد طبق قانون بودجه 1404 همچنان ادامه دارد. حسین علی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است برخی خانوارها به اشتباه در دهک‌های بالاتر قرار گرفته و یارانهشان قطع شده است. خبرگزاری دانشجو گزارش داده پایگاه رفاه ایرانیان اطلاعات خانوارها شامل دارایی‌ها، حساب‌های بانکی، گردش مالی و موقعیت اجتماعی را جمع‌آوری و دهک‌بندی می‌کند و خود اظهاری ملاک قرار گرفتن در دهک‌های درآمدی نیست. به دنبال تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا، استانداری تهران اعلام کرد که به دلیل تشدید آلودگی محدودیت‌های 48 ساعته از روز دوشنبه وضع می‌شود. طبق مصوبه این کارگروه مقرر شده کلیه فعالیت‌های ورزشی مدارس شهرستان‌های اسلامشهر، ری، بهارستان، رباط‌کریم، پاکتاش، شهریار، ارچک، پیشوا، دماوند و ورامین در فضای باز از روز دوشنبه به مدت 48 ساعت ممنوع شود. همچنین صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک از سوی شهرداری تهران از روز دوشنبه به مدت 48 ساعت ممنوع خواهد بود. مدیر کل شبکه بی بی سی تیم دیوی و مدیر اجرایی بخش خبر این شبکه دبورا ترنس پس از بالا گرفتن انتقادها درباره یک مستند جنجالی که گفته می شود با ویرایش بخشی از سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بینندگان را گمراه کرده بود، از سمت‌های خود کناره‌گیری کردند. به گفته منابع رسانه‌ای استعفای همزمان دو مقام ارشد بی بی سی در پی فشارها و انتقادهایی صورت گرفته که پس از پخش آن مستند مطرح شد. انتقادهایی که حاکی از نقض معیارهای بی‌طرفی و دقت خبری این شبکه بود. تیم دیوی در بیانیه اعلام کرده این تصمیم کاملا از سوی خود او گرفته شده و افسوده که در ماه‌های گذشته درباره فشارهای شخصی و حرفه‌ای بسیار سنگین این سمت در فضای پرتنش کنونی به این نتیجه رسیده است که اکنون زمان مناسبی برای کناره‌گیری است. سپاس از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید. دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید.